شنوندگان عزیز، در بخش گفتگوی ویژه امروز میخواییم سرانجام مالیات بر خانه های خالی رو بررسی کنیم. شما هم ما رو همراهی کنید و به ما بگید به نظر شما آیا قانون مالیات بر خانه های خالی باعث کاهش قیمت مسکن می شود؟ بلی یا خیر و چرا؟ سامانه پیامکی ما 30036-37. در برنامه امروز میخواییم سری به بازار میوه بزنیم تا وضعیت این بازار رو و همینطور دلایل افزایش قیمت میوه رو در این روزها بررسی کنیم و به همین منظور صحبت میکنیم با آقای مجتبی شادلو، نایب رئیس اتحادیه باغداران. آقای شادلو سلام بر شما.
بنده خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنون و متشکرم آقای شادلو. از دلایل افزایش قیمت این روز، این در واقع میوه ها در این روزها بفرمایید.
ارزم حضور شما که حالا در افزایش قیمت
آقای شادلو ببخشید قبل از این که صحبتتون رو ادامه بدید، آیا از بلندگوی گوشیتون استفاده میکنید برای صحبت کردن؟
نه خواهش میکنم. الان صدا خوبه؟
بله بفرمایید.
بله، از بحث افزایش قیمت میوه ها فرمودید، قطعا این مسئله دلیل خاص خودشو داره. در هر صورت جمعی مباحثی که حالا در این قضیه میتونه مؤثر باشه، در مجموع هم شرط تورمی اقتصاد ما هستش که متاسفانه وضعیت نهاده ها و به قولی جمعی مصارفی که در تولید نقش اساسی دارن، همینطور ادوات کشاورزی، ارزم بزرگ شما که نیروی انسانی، همه اینا مباحثی بودن که خب امسال متاسفانه خب بسیار عجیب و غریب گران شدن و در هر صورت حتی در خیلی از مسائل با کمبودهای شدید نهاده ها مواجه بودن در تولید ما.
درست.
ولی در هر صورت عوامل طبیعی هم در این قضیه نقش باز موثری دارن. گاهن اتفاقاتی که میفته از حالا بحث بارندگی های مکرر بهاری امسال یا عوامل دیگه در قبال حالا تگرگی که در بعضی از مناطق تولیدی زده شد یا همینجور سرمای زودنگامی که متاسفانه در بهار امسال در همین اول پاییز امسال همون اواسط مهر ماه اتفاق افتاد.
بله.
خیلی از محصولات جالیزی ما مثلا محصولاتی مثل گوجه فرنگی یا خیار بوته‌ای که در فضای سرباز تولید میشه دچار خب مشکل اصلی شدن و هنوز اقلیم‌های گرم ما به تولید نیومده بود، اقلیمای سرد ما زود از تولید خارج شد. خب اینا همه و همه دست به دست همدیگه دادن که اتفاقاتی این چنینی افتاد. اگرچه گفتم باز عامل اصلی تورم اقتصادی ما نقش اساسی داشت که متاسفانه ما با این وضعیت روبرو هستیم.
خیلی از این عوامل رو که شما برشمردید آقای شادلو، در سالهای دیگه هم اتفاقاتی هست که پیش میاد، ولی خب به نظر میاد باید مدیریت بشه در سالهای مداوم. الان مثلا گوجه رو فرمودید، گوجه از مهر ماه با افزایش قیمت روبرو شد، بعد مسئولان و کارشناسان اومدن وعده دادن گفتن موقتی هست این افزایش قیمت و با ورود گوجه از جنوب کشور ما شاهد برگشتن قیمت گوجه به قیمتهای قبلی هستیم. الان 2 ماه داره میگذره از این موضوع، نه گوجه های با کیفیت جنوب اومدن و نه قیمت گوجه کاهش پیدا کرده. محصول پیاز هم همینطور از این قاعده مستثنا نیست. خب چرا وقتی که این وعده ها داده میشه عملی نمیشه؟ آیا این به نوعی به سوء مدیریت بر نمیگرده؟
در بحث مدیریت که فرمودید، ما در یک مقطعی به نوعی آمدن این زنجیرهای ارزش تولید رو تکمیلش کنن، یعنی در بحث سیاست گذاری و امتداد تولید بیاد قضیه در یک ساختار دولتی و در قبالش بحث تولید بخش کشاورزی مدیریت بشه. در 2-3 سالی این قضیه به اصطلاح تازه داشت روال خودشو پیدا میکرد که دوباره متاسفانه این بحث اختیار بازار رو از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت سوق دادن. اینا مباحثی هستن که در هر صورت این قضیه صلاح نبود، یعنی از دیدگاه تولید کننده ها صلاح نبود که دوباره به زودی بیان بر اساس حالا دو سه تا اتفاقی که میفته و تغییر قیمت هایی که هست بیارن مدیریت رو جابجا کنن. امروز هم یک بخش اصلی از خود قیمت ها باید در بحث امتداد تولید مدیریت بشه که در اختیار تولید کننده نیست. از مرحله تولید به بعد دیگه بخشای دیگه دارن این قضیه رو مدیریت میکنن که خب بالاخره باید قیمتا رصد بشه ولی از مبدا خود عمده فروشی تا خود فروشی ها
کم بشن.
بالاخره اینا چیزایی هستش که همیشه دغدغه بوده. بله همیشه دغدغه بوده.
به سرانجام نرسیده.
همیشه هستش. بله.
اما ادعای شادلو سیب و پرتقال چرا مشمول گرانی شدن؟ با اینکه به نظر میرسه ما حتی توی این محصولات همیشه صادرات داشتیم. ما فکر میکنم یکی دو ماه پیش بود که خبری رو بررسی کردیم در برنامه که سیب ها در آذربایجان پای درخت ها دارن میگندن. و در واقع این مدیریت نشده بود که این سیب ها جمع آوری بشن به سردخانه ها منتقل بشن یا به کارخانه های صنایع تبدیلی. خب اینها همه نعمت ها و موهبت هایی هست که داره پدر میره.
در این قضیه باز همون چیزی که فرمودید، بله ما واقعا در این محصولات باقی خوشبختانه فرصت صادراتی بسیار خوب و وسیع داریم اصلا و این چیزی نیست که نمیشه این کارش کرد و بایستی هم ادامه داشته باشه. در غیر این صورت این مقدار باغاتی که احداث شده و به اوج شکوفایی و باردهی رسیدن اگر نخواهد بازار صادراتی داشته باشد متاسفانه به خاطر فراوانیش که دچار مشکل اساسی خواهد شد. ولی در هر صورت این چیزی که امسال واقعا باعث خیلی از گرانی ها شده جمعی مباحثی هستن که در کنار تولید هستن. یعنی شما یه دونه سبد پلاستیکی که فرض کنید امروز نیاز ضروریه جمع‌آوری و بسته‌بندی عمومی میوه‌های ما هست از قیمت 2000 تومان تا 10000 تومان افزایش داشت. ببینید 5 برابر افزایش پیدا کرده. یک کاغذ گرافتی که سال گذشته 4000 تومان بوده به 40000 تومان افزایش پیدا کرده، این که 10 برابر شده. همینجور سایر ادواتی که برای این کار نیازه و همینجور حمل و نقلی که چند برابر شده قیمتش و همینجور نگهداری‌ها در مثلا سردخانه ها و غیره. اینا تمام اینو اصل اومده در کنار تولید و همینطور این تولیدی که عرض کردم با نهادهای چند برابری امسال مواجه شد و همینطور نیروی انسانی و همه اینا چیزی است که متاسفانه اتفاق افتاده و این خوشایندی هیچ کی نیست. خود تولیدکننده ها واقعا دارن با اعتقادی که دارن و امیدی که برای آینده دارن مقاومت میکنن و واقعا با سختی های عدیده مواجه شدن و فکر نکنید که این حتما سودی آنچنانی عاید کشاورزا شده است. کشاورزا واقعا دارن مقاومت میکنن و پیرو فرمایش حضرت آقا و تمام اعتقادات خودشون دارن سنگر تولیدو که امروز اصلی ترین سنگر مقاومت و اقتصاد مقاومت ما هست دارن واقعا حفظ میکنن و واقعا با مشکلات عدیده مواجه شدن. ولی در هر صورت ما امیدواریم که یه ساماندهی اساسی رو اقتصاد ما بیاد. یعنی این اقتصاد به نفع هیچ قش نیست، نه تولید کنندش نه مصرف کننده.
امیدواریم اتفاق بیفته آقای شادلو.
امیدواریم واقعا.
حالا در کنار این هزینه هایی که میفرمایید دست تولید کننده نیست و کسی نمیتونه تغییرش بده، مدیریت های اعمال بشه که از جای دیگه جبران اینها بشه. آقای شادلو الان بازارهای صادراتی میوه ما چه وضعیتی دارن؟
ببینید بازارهای صادراتی ما که در هر صورت روال خودشو طی میکنه و بایستی هم ادامه دار باشه. یعنی ما اگر بخوایم بازارهای صادراتیمون رو به راحتی از دست بدیم چنانچه که به سختی به دست آوردیم دوباره ما در شرایطی قرار میگیریم که عرض کردم ما افزایش تولیدای خواهیم داشت انشالله. یعنی در هر صورت ما یک سالی رو پشت سر گذاشتیم که خب عوامل طبیعی هم یکی از اصلی ترین مسائله خب کمبود تولیدای ما شده و در نهایت خب بالاخره ما این وضعیت ادامه دار نخواهد بود. دوباره امیدواریم که ما تولیدمون جهش پیدا کنه و این تمام تلاش داره به کار گرفته میشه. ما بایستی بازار صادراتیمون حفظ کنیم. اگر بخوایم به راحتی بازار صادراتی از دست بدیم در هر صورت دوباره دچار مشکلات اساسی میشیم و قطعا جای صادرات ما کشورهای دیگه میگیرن و اون موقع دیگه ما دچار اون بنبست قطعی خواهیم شد. این هستش که در اصل باید مدیریت بشه و در بازار هم باید مدیریت بشه که در هر صورت ما بتونیم این دوره سخت و پشت سر بگذاریم و در نهایت ما بتونیم اون بحث آرمان هامون، اون بحث چشم انداز 20 سالمون در اون برنامه و در تمام مسائلی که بالاخره
بایستی عملیاتی بشه، انشالله بتونیم به اون نتایج قطعی و امیدوار کننده برای هممون برسیم.
آیه شادلو، با توجه به افزایش قیمتی که الان داریم مشاهده میکنیم در بازار میوه، وضعیت عرضه و تقاضا چجوریه؟
ببینید، عرضه و تقاضا روال خودشو داره. یعنی شما الان اگر نگاهی به خود میادین مرکزی میوه و تره بار داشته باشید که گلوگاه اصلیه به قولی بازارهای ما رو نشون میده، الحمدلله بازار پره. یعنی محصولاتی هستن که گاهن برای یک روز عرضه ارسال شده، گاهن به دو روز یا سه روز فروش منتج میشه و در هر صورت هیچ عرضه‌ای محدود نشده.
یعنی فقط پس تقاضا کمتر شده.
بله، یعنی ما اصلا عرضمون الان از تقاضا بیشتر هم هست حتی. و این در هر صورت نشون میده که بازار روال خودشو داره و محدودیتی برای عرضه نیست خوشبختانه.
خب این کمبود تقاضا نباید یک مقدار بر قیمت‌ها تأثیر بگذاره و قیمت‌ها رو کاهش بده؟
طبیعت بازار همین هست، خواهد شد. ولی خب بالاخره قیمتایی هم که شاید خیلی مثلا مورد انتظار اقشار جامعه ما نباشه، ولی داره اتفاق میفته. عرض کردم واقعا تمام هزینه های تولید و جمع‌آوری بسته‌بندی چند برابر سال گذشته شد متاسفانه. این چند برابری بالاخره با یه جا خودشو نشون بده و اگر بخواد غیر از این باشه باز اون تولیده قطع میشه.
آقای شادلو، فکر میکنید که دستگاه های نظارتی چه نقشی خواهند داشت در اینکه بازار میوه به سامان برسه و قیمت ها مهار بشه؟
ببینید، بازار میوه در میادین عمده فروشی در حد بیش از 90% به صورت حقال عملکاری عمل میشه. یعنی میوه از تولید کننده یا به قولی ذخیره ساز ارسال میشه، اینجا کشف قیمت میشه، یعنی قیمت گذاشته میشه و خرده فروشی ها خرید میکنن و باید به صورت خرده فروشی عرضه کنن. اینجا باید این قیمت ها نظارت بشه، یعنی قیمتی که در عمده فروشی میخوره باید یک به قولی درصد قابل قبول افزایش پیدا کنه تا خرده فروشی ها. این نباید ضریب های نمیدونم دو برابری یا بیشتر بخوره، این اشتباه. ما چیزی که در قانون دیده شده، باید چیزی حدود بین 20-30% افزایش قیمت عمده فروشی تا خرده فروشی ما داشته باشیم. ولی خیلی وقتا متاسفانه این مسیر افزایش قیمت ها خیلی بیشتر از این میشه. این اشتباه بزرگ و به قولی اون چیزی هستش که کسی انتظار رو نداره. یعنی بالاخره بایستی با قیمت هایی که زمینش تا اندازی بالا هم هست، همون درصد هم برای خود خرده فروشی هم قابل قبوله. بسیار. یعنی باید قابل قبول باشه، بالاخره درصد ملاک اینجا فقط رقم نیست.
بله.
این هستش که باید خود قشر زحمت کشه، به قولی بنکدارای خرده فروشی ما هم این دقت رو بکنن در این مقطع. بله. دنبال اون زیاده خواهی ها نباشن. این زیاده خواهی به ضرر خودشون هست دردن، چون که بالاخره وقتی که هرچی قیمت ها میده بالا، خریدا کم میشه، گردشکارا کم میشه.
درسته.
خب این خود به خود ضررشونه، باید رعایت بکنن با همون عدالتی که در فروششون رعایت میکنن، خود به خود سودشون هم انشالله بیشتر خواهد شد.
امیدوارم. تشکر میکنم از شما آقای شادلو. خدا
نگهدارتون. خدا حافظ.
وضعیت بازار میوه و دلایل افزایش قیمت میوه رو بررسی کردیم در همراهی با آقای مجتبی شادلو، نائب رئیس اتحادیه باغداران کشور. شما همراهید با مجله خبری تحلیلی روی خط بازار که از رادیو اقتصاد تقدیمتون میشه. در بخش گفتگوی ویژه که بعد از هشتگ خبر ساعت 11 تقدیمتون میشه، میخوایم بپردازیم به موضوع سرانجام مالیات بر خانه های خالی. شما هم با ما مشارکت داشته باشید در این موضوع و به ما بگید به نظر شما قانون مالیات بر خانه های خالی باعث کاهش قیمت مسکن می شود، بلی یا خیر و چرا؟ سامانه پیامکی ما 30036-37. قیمت گوشت دیروز با قیمت گوشت مرغ دیروز با افزایش قابل توجهی همراه شد و نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به افزایش قیمت مرغ، شرایط ایجاد شده را ناشی از سوء مدیریت و بی‌توجهی مسئولان به هشدارها دونسته. به همین منظور صحبت میکنم با آقای حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی، تا توضیحات بیشتر رو از زبان خودشون بشنویم. آقای اسدالله نژاد، سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم آقای اسدالله نژاد. با اینکه نرخ مصوب مرغ برای مصرف کننده از قرار هر کیلو 20400 تومان هست، ما شاهد افزایش گاه و بیگاه قیمت مرغ در بازار هستیم تا الان که این قیمت گویا به 33000 تومان رسیده. دلیل این نوسانات قیمت در بازار مرغ چیه؟
ما از مدت ها قبل به دستگاهایی که مسئول تامین و توزیع نهادهای دامی بودند هشدارهای لازم رو در مورد تامین به موقع و کامل نهادهای دامی به نرخ مصوب داده بودیم و بار هم عنوان کردیم که سیستم نامناسب تامین و توزیع نهادها به نرخ مصوب به گونه ای شده که واحدهای مرغداری ما به جهت وایمه از تامین نهادهای دامی و گرسنه موندن سالن‌ها و بالا رفتن قیمت‌ها و عدم همخوانی قیمت تمام شده با قیمت فروش میل و رغبتی برای جوجه‌ریزی ندارند و تاکید هم کرده بودیم که اگر به این هشدار و مورد مهم رسیدگی نشه ممکن هست که ما با چالش و بحران تولید و بحران قیمت مرغ در سطح بازار مواجه بشیم که متاسفانه در سایه عملکرد نامناسب دستگاهایی که مسئول تامین و توزیع نهادهای دامی بودند این اتفاق افتاده و ما شاهد افزایش شدید قیمت مرغ تو بازار هستیم که یک بخشش به اصطلاح واقعا به خاطر این هست که قیمت نهادها بالا رفته و قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ زنده و مرغ گم بیش از مصوبه کامل کارگروه تنظیم بازار هست، چون نهادها به طور کامل داره تامین نمیشه و یک بخش دیگرش هم سودجویی هست که یک سری افراد دارن انجام میدن، چون واقعیت امر این هست که هیچگاه در هیچ مقطعی مرغداران ما تعیین کننده قیمت مرغ نبوده و نیستند، چه در اون مقطع ایام اواخر سال گذشته و اوایل امسال که در عرض 3-4 ماه تولید کنندگان ما بیش از 1400 میلیارد تومان زیان کردند به واسطه عدم همخوانی قیمت تمام شده و با قیمت فروش، و چه الان که قیمت ها متاسفانه غیر واقعی افزایش پیدا کرده.
خب فکر میکنید در چه صورت قیمت های مرغ به قیمت های قبلی برمیگرده، روند کاهشی به خودش میگیره و بنا به گفته شما از غیر واقعی بودن خارج میشه؟
ما همیشه به این دستگاه که مسئول تامین و نهادها بودیم هستند عرض کردیم، در گفتگوهایی که با شما داشتیم به این مورد تاکید کردیم که اگر دولت به تکالیف خودش عمل بکنه و 100% نهادها رو به نرخ مصوب بخواد تامین بکنه قطعا شرایط یه شرایط پایدار بد بود و واحدهای مقداری هم مرغ رو به نرخ مصوب عرضه خواهند کرد و در کلیه فروشگاه ما شاهد این خواهیم بود که مرغ به نرخ مصوب عرضه بشه. یعنی الان شرایط طوری است که دولت تعیین کننده است در این که آیا این شرایط نابسام به همین شکل باقی بمونه یا این که این شرایط که و هم تولید رو داره اذیت میکنه هم بازار مصرف و مردم رو داره اذیت میکنه و یک سری افراد سودجو دارن ازش استفاده میکنن این شرایط به هر حال تغییر بکنه.
خب آقای اسدالله نژاد، این خبرهایی که به دستمون میرسه مبنی بر این که مثلا چندین کشتی نهاده پهلو گرفته، چه مقدار نهاده از گمرک ترخیص شده، چقدر نهاده در سامانه بازارگاه قرار گرفته توزیع شده، پس این خبرها چی میگه؟
ببینید چیزی در حدود 9.2 میلیون تن نهادهای دامی نیاز ذرت نیاز داریم و سویا هم چیزی بیش از هلوش 4 میلیون تن هستش. در ماه اول سال جاری در بحث واردات ذرت ما نه تنها کمبودی به نسبت مشابه سال گذشته نداشتیم، بلکه یک مقدار افزایش رو هم داشتیم. اما در خصوص سویا یک کمبودی وجود داشته و واردات به نسبت سال گذشته یه حدود 30% کاهش پیدا کرده. اما اثری که ما تو بازار میبینیم این اثرات خیلی بیشتر از اون چیزی هست که، یعنی در واقع ما تو بحث ذرت اصلا هیچ کمبودی نباید داشته باشیم، ولی شرایط بازار نشون میده که قیمت ذرت دو برابر مصرف میزان ارزش دو برابر قیمت کارگروهی تنظیم بازار هست، یعنی که کمبود جدی هست و بیش از نیمی از نهادهای یعنی ذرت رو مقداران ما از بازار آزاد تامین میکنن. متاسفانه باید اعتراف بکنیم به این که تو بحث توزیع بعد از ترخیص مشکل وجود داره، یعنی از ترخیص کالا تا ورود این محصولات به سامانه بازارگاه یک انحرافاتی وجود داره که خود دستگاه وزارتی این موضوع رسیدن که اگر این انحراف جلوش گرفته بشه من فکر میکنم که شرایط بسیار شرایط بهتری خواهد بود.
امیدواریم آقای اسدالله نژاد، امیدواریم که این مواردی که شما اشاره کردید مورد توجه مسئولان قرار بگیره و این موردی که اشاره کردید
متاسفانه قرار نمیگیره، چون که خب 4 ماهی هست ما داریم همین بحث رو مطرح میکنیم، میگیم که جلوی انحراف رو گرفته بشه و مرغ به قیمت مناسب دست مردمی که ولی نعمت ما هستند از لحاظ سطح معیشت واقعا دچار مشکل هستند. ما چند ماهی هست که اشاره میکنیم، تاکید میکنیم که به این مورد توجه بشه که متاسفانه
شما به گوششون برسه و مورد توجه قرار بدن این موضوع رو. آقای اسدالله نژاد، و ما در روزهای آینده شاهد برگشت قیمت مرغ به مرز واقعی قیمت این محصول باشیم. تشکر میکنم از شما و همراهیتون با این برنامه. خدا نگهدارت. در مورد افزایش قیمت مرغ هم گفتگو کردیم با آقای حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافیست توقف کنید روی خط بازار. از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
آقای تهانی سلام بر شما، در خدمتتون هستیم تا ابتدا گزارش شما رو از وضعیت بازار سهام و سرمایه بشنویم و بعد هم بریم سراغ پرسش‌های شنوندگان عزیزمون.
سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان گرامی و همکاران محترم شما. خب امروز خواهش میکنم، شاخص کل مثبت 1.4% مثبت، تونستیم از سقف 1,350,000 واحد که گفته میشد مقاومت شاخص عبور کنیم. دیروز ارزش معاملات خوب بود، امروز هم خوبه و الان در عدد 1,377,741 واحدی هستیم. شفناک، گل، کچاد، شترام و به ملت فملی و تجارت بیشترین تأثیر رو بر روی شاخص گذاشتن که همگی هم مثبت بوده. اما نکته مثبت این روزهای بازار سرمایه ایران ارزش معاملات قریب به 10,000 میلیارد تومانی تا الان روزهای گذشته هم ارزش معاملات بالا بود که دیگه دسته زیادی از سهام و شرکت ها در بالاترین ارزش معاملات قرار دارن، مثل میتکو که کوسر رو دیگه به هر حال شرکت های زیادی هستن که در این رنج دارن به سر میبرن که عمدتا هم پالایشی ها و بانکی ها در اون در واقع لیست هستن. در خدمت شما هستم.
بله بریم سراغ پرسش های شنوندگان عزیزمون. در مورد شتران یک شنونده عزیز پرسیدن 0917-37-42 گفتم وضعیت این سهام چطوره؟
شتران درسته؟
بله شتران.
ببینید گروه عموما سهام گروه پالایش یک مقدار نوسان داره، ولی الان با بالا اومدن قیمت نفت و همچنین افزایش قیمت در دلار در سامانه نیما به نظر میرسه که وضعیت سهام این شرکت در وضعیت تعادل باشه، اما حالت واو یعنی این که بریم بخریم مفته هم نیست. شرکت هایی با قیمت های متعادل هستن که شاید نگهداری اونا در آینده هم بتونه قیمت های بازدهی های بعضن مناسبی به سرمایه گذارانشون بده.
خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزارم از شما، باتون خداحافظی میکنم و همراه میشیم با آقای همراه میشیم با آقای ابراهیم مومنپور، کارشناس بازار سکه طلا و ارز. آقای مومنپور سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان خدمت همه شما سلام عرض ادب دارم، همکار محترم خدمت شما سلام عرض ادب و روز بخیر.
سپاسگزارم.
عزیزان من، خب چند روزیه که واقعا داریم میبینیم اونس بین المللی تو فلزات گرانبها ارزش بالایی نمیتونن بگیرن و یه جوری داره درجا قیمت میزنه، هی داره ثبات قیمتی نشون میده. امروز کیچکو نیوز زده بود که داره یه جوری قدرت خودشو میخواد افزایش بده که پایان سال میلادی 2200 دلار رو ببینیم، که واقعا جای تعجبه که به پایان سال میلادی اونقدر هم نمونده ولی میخواد چطوری 400 دلار افزایش قیمت بده. حالا بازم باید وایسو دید. طلا با 1874
سری قیمت ها رو میفرمایید.
بله 1874 دلار 74 سنت طلا قیمت خورد، نقره با 24 دلار و 21 سنت، پلاتین 951.70، پلادیوم 2336 دلار آخرین قیمتش. بازار طلای تهران عزیزان چند روز دارم خدمتتون عرض میکنم که تعطیل قیمت‌ها اصلا رسمیت نداره، ولی محدوده قیمت رو داشته باشید. هر مسخره طلای 17 عیار 4,900,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 1,130,000 تومان، طلای 24 عیار هم 1,500,000. سکه قیمتش تمثال حضرت امام 11,800,000، بهار آزادی 11,500,000، سکه نیم با 6,250,000، سکه ربع 4,300,000، سکه گرمی هم 2,500,000. بازار ارز یورو دلار آمریکا صرافی ملی 25,600 تومان، بازار آزاد 26,100 تومان، یورو اروپا 30,400 تومان، پوند انگلیس 34,570 تومان، درهم امارات با 7,100 تومان، لیر ترکیه 3,380 تومان، دلار کانادا 19,860 تومان، دینار عراق هم با 20 تومان و 6 ریال آخرین قیمتش بود. نفت سبک 42.89 دلار، برن 45.66 دلار، نفت اوپک 43.12 دلار.
سپاسگزارم از شما ای مومنپور، با شما خداحافظی میکنم. شنوندگان عزیز متشکرم. شنوندگان عزیز همچنان همراه ما باشید، برمیگردیم با شما خواهیم بود.
ویتبار عصاره گندم، ویتبار پروتئین بیشتر، ویتبار حاوی ویتامین های آ، کا، ای و بی از جمله تیامین و نیاسین. ویتبار برای زندگی.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چه کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید فروش کالا و خدمات در کشوره بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.